السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شام جمعه است، روزی که گذشت متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بود. خداوند انشاءالله همه ما رو جز منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرماییم. عرضم در این بیت فقاهت و مرجعیت در این شبهای با برکت ماه رمضان پیرامون حکومت علوی است. یکی از سوالاتی که در طول تاریخ نسبت به وجود نازنین امیرالمؤمنین مطرح بوده این که آیا علی علیه السلام در سیاست ورزی تبحر و تخصصی نداره و یا به طور کل اعتقادی به رفتار سیاسی نداره و یا کسانی که در مقابل حضرت بودن، چه در زمان قصب حقش و چه در دوران حکومتش، از نظر سیاست قوی ترن و تبحر دارن. سیاست امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اونطوری که باید و شاید حقیقتاً بهش پرداخته نشده و شاید کمتر ازش سخن گفته شده، دارای نکات متعدد و قابل تأملیه. من چند تا نکته کوتاه رو امشب در باب سیاست علوی عرض کنم. یک، جنس سیاست امیرالمؤمنین با تمامی سیاسیون و افرادی که معاصر با حضرت هستند متفاوته. بله، اگر ما سیاست رو دغلکاری، عوام فریبی، مکر و نیرنگ معرفی کنیم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یک چنین سیاستی به دوره. الفبای این سیاست رو هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام یاد نداره. جنس سیاست امیرالمؤمنین با اون چه که به عنوان سیاست معرفی و مطرح میشه بسیار متفاوته. حضرت بعد از واقعه صفین نگاه خودش رو به سیاست و مبناش رو در این مسیر در خطبه 200 نهج البلاغه این چنین معرفی کردن. حضرت فرمودن والله ما معاویت و به ادها منی، به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست، با سیاستتر نیست، ولکن نهو یقدر و یفجر. معاویه اهل مکره، اهل نیرنگه، اهل وعده دادن و پیمان شکنیه، عوام فریبه. ولولا کراهیت القدر اگر این مکر و نیرنگ، این روش زشت و ناپسند نبود، قبیح و مذموم نبود، لکنت من ادهن ناس، از من زیرکتر و با سیاستتر در عالم وجود نداشت. اگر پای بند من ایمان نبودی، حریفم زبردست دوران نبودی. منتها حرف سر اینه، اعتقاد و باور به خدا و قرار دادن مبنای حکومت و العمل به کتاب الله و سیرت رسول الله، وقتی مبنا این چنین شد، از این گونه روش، از این جنس سیاست در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هیچ خبری نیست. در سیاست علوی، دموکراسی یا همون سیاست عوام فریبی که این رو به عنوان یک هنر سیاسی مطرح میکنن، سیاسیون معنا نداره. امیرالمؤمنین واضح، شفاف، بی پرده، رو در رو امورش رو پیش میبره، با مردم سخن میگه و اونها رو در تمامی جریانات جز اسرار مهم جنگی میگذاره. نکته دوم در سیاست امیرالمؤمنین این هست که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. از نظر امیرالمؤمنین هدف هر قدر مقدس و والا هست و در راستای خدمت رسانی به مردمه، برای اصلاح و گشایش امور هست، از هر تلاشی و امکاناتی باید بهره جست و به اون هدف و غایت نهایی رسید. اما مسیر رسیدن به این هدف و پیش برد این امور هم باید درست باشه، باید صحیح باشه، باید شفاف باشه. این که به هر قیمتی، این که به هر شکلی من به این هدف و به این مسئله و به این امر دست پیدا کنم، در سیاست امیرالمؤمنین جایگاهی نداره. این نکته قابل توجهیه، این نکته حائز اهمیتیه که ما باید این رو دقت کنیم. شما ببینید رسول گرامی اسلام در دوران رسالتش و دعوت مردم به اسلام چگونه رفتار کرده. خب امروز یکی از اموری که در بین سیاسیون مطرح هست این تفکر ماکیاولیسم دیگه، میگن به هدف باید رسید، اون هم به هر طریقی، به هر شکلی، به هر قیمتی. بسیاری از جنگ‌ها، کشتارها، فسادها، جنایت‌ها، ظلم و ستم‌هایی که تا به امروز هم در دنیا رقم می‌خوره برای همینه. اون چه که برای ما مهم و مطرحه هدفمونه، اون چه که برای ما مهمه اون امری است که باید بهش برسیم، ولو این وسط میلیون‌ها نفر متضرر بشن، ولو این وسط اتلاف نفوس بشه، ولو این وسط بسیاری از حرمت‌ها و حقوق‌ها از بین بره. اما در سیاست امیرالمؤمنین چنین چیزی وجود نداره. امیرالمؤمنین در خطبه 72 نهج البلاغه وقتی از اوصاف رسول گرامی اسلام سخن میگه، کسی که آینه تمام نمای پیغمبره و به فرموده خود رسول خدا که فرمود هیچ کسی جز تو من و خدا رو اونطوری که باید نشناخته. این عارف کامل نسبت به خدا و پیغمبر وقتی بناس از ویژگی ها و اوصاف رسول گرامی اسلام سخن بگه، یکی از ویژگی های رفتاری و سیاسی رسول خدا رو می فرماید والمؤلن الحق بالحق، پیغمبر خدا حق رو با حق پیش برد، نه با فریب، نه با مکر، نه با نیرنگ، نه با وعده های پوشالی. رسول گرامی اسلام بنای بر هدایت داره، بنای بر دستگیری داره، اما نه به هر شکلی، نه از هر طریقی. فرزندش ابراهیم از دنیا رفت. به محض اینکه ابراهیم از دنیا رفت، خورشید هم گرفت. خب مردم هم در اون زمان نمیدونستن خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی علت و دلیل اصلیش چیه. تا این دوتا اتفاق همزمان شد، پیش خودشون گفتن دیدی این پیغمبر به حقه. با فوت فرزندش خورشید هم گرفت. جمع کثیری آمدن تا مسلمان بشه. هر رجل سیاسی هم بود از این فرصت و موقعیت نهایت استفاده رو می برد. برا خودش هم توجیه می کرد که من دارم سبب هدایت می شم. حالا درست علت صحیحی نیست، درست اینها به اشتباه تصور کردن، اما دارن تو مسیر اطاعت و بندگی خدا میان، بیان. ولی وقتی رسول خدا بنا رو گذاشته و المعلن الحق بالحق، یه خطبه خوند فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد. خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی یه پدیده طبیعیه، ارتباطی به مرگ و حیات شخصی نداره. این فرزندم بود، خودم هم از دنیا برم چنین اتفاقی نمیفته. مردم رو فریب نداد، از جهل مردم استفاده نکرد. برای پیغمبر خدا هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. همین مبنا در حکومت علوی و در روش سیاسی امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود داره. وقتی حضرت به قدرت و حکومت رسید، یه دی آمدن محضرش عرض کردن یا امیر المؤمنین، افرادی در جامعه هستن، اینا صاحب نفوذن، اثرگذار بر مردم و افکار عمومی هن، پیروانی دارن، حرفشون بین مردم خریدار داره، شما بیایید یه مقدار از بیت المال سهم بیشتری رو به اینها بدید، سیبیل اینا رو چرب بکنید، اینها از شما و حکومتتون تعریف کنن، پیروانشون رو راقب کنن، اینها که به سمت شما جلب و جذب بشن، پیروانشون هم به سمت شما گرایش پیدا میکنن، امور حکومتی پیش میره. به عنوان یه پیشنهاد به امیر المومنین رو گفتن. امیر المومنین علی علیه السلام قاطع پاسخ داد، اون هم در میان عموم مردم. حضرت فرمودن اتعمرنی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه. آمدن به من پیشنهاد میدن، آمدن به من دستور میدن که با ظلم به مردم زیر دست و تحت حکومتم به نصرت و پیروزی برسم، امورم، کارهام رو پیش ببرم. تا روزی که علی زنده است و این آسمان و زمین برپا هست، علی تن به چنین کاری نخواهد داد. من بنا ندارم با این که یه دی رو به عنوان، حالا اصطلاح، صاحب نفوذ، به عنوان کسانی که اثرگذار در میان مردم هستن، سهم بیشتری بدم، از حق دیگران کم کنم، ضایع کنم که امور حکومتیم پیش بره. حضرت فرمود اگر مال خودم بود که اینچنین نمی کردم. اینی هم که هست برای خداست و باید صرف بندگان خدا بشه. علی از یک چنین سیاستی به دوره. هدف در سیاست علوی وسیله رو توجیه نمی کنه. نکته سوم در حکومت امیر المؤمنین و در سیاست اون حضرت که میشه گفت شاهکار دوران حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، پرهیز از استثمار عواطف. علی علیه السلام برای بقای قدرت و حکومتش، برای پیشبرد اهدافش، برای اقناع مردم، هیچ زمانی از عواطف و احساسات مردم بهره نبرد. این یک روشیه که در طول تاریخ بوده بزرگواران، امروز هم هست. افراد برای رسیدن به قدرت و بقا سعی میکنن از سوابقشون، از خدماتشون، از ویژگی‌های اجتماعی و نسبی و رفتاری که دارن سخن بگن تا مردم رو به سمت خودشون جلب و جذب کنن، همراه کنن و امورشون، اهدافشون رو پیش ببرن. در سقیفه از همین مسئله استفاده شده و بهره برده شده. در سقیفه چی شد که اینهایی که نالایقن موفق به قصب حق مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام میشن؟ اومدن گفتن یک، ما سابقمون در اسلام از شما بیشتره، ما مکه مسلمان شدیم. دو، از مهاجرینیم، یار قاره. سوم، نسبت خیشاوندی با رسول خدا داریم، دخترانمون همسران پیغمبره. از همین امور استفاده کردن، استثمار عواطف کردن. معاویه لعنت الله علیه رو به عنوان کاتب وحی معرفی کردن که خود بزرگان اهل سنت قبول ندارن کجا کتابت وحی کرده. اواخر عمر پیغمبر خدا یکی دو نامه رو برای حضرت نوشته، به عنوان کاتب وحی معرفی کرد. یا چون خواهرش جناب ام حبیبه همسر رسول خدا هست، دنبال یه عنوانی بودن براش در مقابل امیر المؤمنین، گفتن خال المؤمنین. از این عناوین پوشالی و فضائل پوچ بهره میبرن تا بتونن مردم رو به سمت خودشون جلب و جذب کنن. نقطه مقابل مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، دریای فضیلت و عظمت. و فی مدح الله تعالی لک قنن ان مدح المادهین و تقریز الواصف. کسی که خدا وصفش کرده، کسی که در آیات قرآن از فضائلش سخن گفته شده، صفحات تاریخ اسلام رو وقتی ورق میزنیم همه جا نقشی پررنگ و برجسته از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. از ایمان و سبقتش در اسلام، از عبادتش، از شجاعتش، از علمش، از زهدش، از عدالتش، اعلم الناس، بالاترین و برترین مردمه. امیر المؤمنینی که شهد الانام به فضلهی حتی العدا، دشمنانش و مخالفینش مقر و معترف به فضائلش. امیر المؤمنینی که شاید تا زمان حیاتش و نسبت به ولایتش مخالفت کردن اما نتونستن فضائل و عظمتش رو نادیده بگیرن. ما یه عده‌ای رو در تاریخ داریم، در محضر علم و اساتیدم درس پس میدم، تحت عنوان وافدین. افرادی هستن که بعد از شهادت امیر المؤمنین به دلایلی سفری به شام داشتن. یکی از اونها ابن عباسه، که این ابن عباس وقتی در شام خواست کرسی تفسیر قرآن برگزار کنه، معاویه بهش اجازه نداد. بهش گفت تو نقل فضائل امیر المؤمنین رو ممنوع کردی، من میخوام قرآن رو تفسیر کنم. با قرآن که مشکل نداری. گفت دقیقا اشکال همینجاست، تو وقتی میخوای قرآن رو تفسیر کنی یا میخوای بگی علی علیه السلام در مورد نزول این آیه این چنین فرمود، و یا میخواهی بگوی این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شده، تفسیر قرآنت هم وصف و مدح امیر المؤمنین علی علیه السلامه. اینو دشمنش میدونه. این ابن عباس معاویه دعوتش کرد از خزانش یک بازدیدی داشته باش. هدایا و طلا و جواهر و مسائلی که حکام و سلاطین برای معاویه فرستاده بودن، تو این همه زرق و برق ابن عباس میگه چشمم افتاد دیدم سردر این خزانه پر از جواهرات پیراهن وصله‌دار امیر المؤمنین علی علیه السلام نصب شد. بهش گفتم معاویه من اشتباه نمیبینم، من بوی علی رو میشناسم، این پیراهن امیر المؤمنین علی علیه السلامه. گفت بله. تو خزانه معاویه چه میکنه؟ گفت ابن عباس فخر معاویه به این پیراهن علیه. وقتی از بلاد مختلف از خزانه من بازدید میکنن، در بین تمام این هدایا و جواهرات چشمشون به این پیراهن ساده وصله‌دار که میفته جای سوال داره، مثل تو میپرسن این پیراهن مناسبتش در این خزانه چیه؟ و من افتخار میکنم میگویم این پیراهن برای خلیفه مسلمینیست که اگر سخن از عدل گفت، این عدالت رو اول از خودش آغاز کرده. کی این حرف رو میزنه؟ معاویه. بعد خطاب به ابن عباس گفت ابن عباس والله به خدا قسم این پیراهن وصله‌دار علی ابن ابی طالب از تمامی اون چه که در این خزانه وجود دارد برای معاویه ارزشمندتر. امیر المؤمنینی که دریای عظمت و فضیلته. در زمان خلافت بناحق عمر ابن خطاب در مسجد مدینه یه عده نشسته بودن، صحبت از این بود که اولین فرد مسلمان چه کسیست و اونقدر عدم معرفت و شناخت بود از هر کسی سخن به میان آمد جز امیر المؤمنین. عمر ابن خطاب با همه عنادش نتونست طاقت بیاره، فریاد زد سرشون، گفت در مورد مسئله‌ای که شناخت آگاهی ندارید چرا بحث میکنید؟ از کسی بپرسید که علم داره آگاهی داره. گفتن بسم الله تو بگو. گفت من از رسول خدا براتون میگم، من به همراه ابوبکر و ابو عبیده جراح رسیدیم محضر رسول گرامی اسلام، خدمت پیغمبر خدا بودیم. این در منابع شیعه آمده. امیر المؤمنین از در وارد شد، پیغمبر خدا تا چشمش به علی علیه السلام افتاد سه جمله در حق علی ابن ابی طالب فرمود که من آرزو کردم تمام عمرم رو از دست بدم و یکی از این فضائل رو به دست بیارم. پیغمبر خدا چی فرمود؟ یا علی انت اول المسلمین اسلام و اول المؤمنین ایمانا و انت منی به منزلت هارون من موسی. اولین مسلمان و ایمان آورنده به خدا و پیغمبر و نسبت تو به من به مانند نسبت هارون است به موسی بن عمران، برادر موسی، وصی و وارث موسی و برخی معتقدن شریک در برای همین پیغمبر خدا فرمود بعد از من پیغمبری نیست و تو امامی. بارها رسول خدا فرمود یا علی انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی لحمک من لحمی و دمک من دمی. این چنین از امیر المؤمنین سخن گفت. لذا حاکم نیشابوری نقل میکنه میگه رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شبی که از معراج برگشتم خداوند سه جمله در حق علی علیه السلام فرمود. یا رسول الله بدان علی سید المسلمین، آقای تمام مسلمانان عالم است و قائد قر المحجلین، پیشوای روسپیدان فردای محشر و امیر المؤمنین، مولا و سرور بر تمامی مؤمنین. این امیر المؤمنین هیچگاه از این فضائل و عظمتش برای پیشبرد ارکان حکومت و امور سیاسیش بهره‌ای نبرد.
بله از فضائل سخن گفته، برای آگاهی و ارشاد خلق گفته. اما یک مورد پیدا کنیم که امیر المؤمنین از این فضائل برای استثمار عواطف بهره برده باشه، این که بتواند مسئله‌ای رو در حکومتش پیش ببره و مردم رو در اموری، در مسئله‌ای، در قانونی قانع کنه به خاطر فضیلتش. ابدا علی علیه السلام از یک چنین سیاستی بدوره. چهارمین نکته در سیاست علوی، رابطه بر ضابطه ترجیح نداره. در سیاست امیرالمومنین وعده‌های سرخرمن، شعارهای پوشالی و توخالی وجود نداره. تقسیم مسئولیت، قدرت، مقام و منصب به اون هم به کسانی که شایستگیش رو ندارن وجود نداره. امیرالمومنین هیچ زمانی در سیاستش رابطه رو بر ضابطه ترجیح نداده. نامه 53 نهج البلاغه رو ببینید، در انتخاب کارمندان و کارگزاران امیرالمومنین چه توصیه هایی به مالک اشتر نخعی میکنه. خیلی از حکام، خیلی از سیاسیون هستن که برای قرار گرفتن در مسند قدرت و حفظ حکومت به واسطه رانت، رشوه، پرداخت سهام، دادن مقام و مسئولیتی که شایستگیش وجود نداره، ضعف و ناکارآمدی خودشون رو پنهان میکنن، میپوشونن. برای اینکه بمانن تقسیم میکنن. در سقیفه وقتی انصار دیدن خلافت از چنگالشون خارج هست، گفتن ما جز با علی بیعت نمی کنیم. اینها هم دیدن اگر انصار پای این قصب نباشن، اصلا قصب حق امیرالمومنین معنایی نداره. چه کنیم؟ ابوبکر خطاب کرد به انصار، گفت دعوا که نداریم، نحن الامرا انتم الوزرا، برادرانه تقسیم می کنیم، ما امیر، شما بشید وزیر. وقتی دیدن از این قصب حق سهمی دارن، همونی که چند لحظه پیش میگفت جز با علی بیعت نمی کنیم، از هم سبقت می گرفتن که دست در دست ابوبکر بگذارن. در زمان عمر ابن خطاب همینطوره. در زمان عثمان که دیگه بیداد می کنه. کسانی که مغضوب رسول خدا بودن، مطرود بودن، آورده شدن و مهمترین مناصب بهشون داده شد. اکثر کسانی که در بلاد حاکم شدن از اطرافیان و نزدیکان عثمان. نسبت به معاویه هم همینطوره. همین الانش همینطوره. فردی که نه تخصصشو داره، نه تجربهشو داره، نه سابقه مدیریتیشو داره، چون نسبت فامیلی با فلان آقا و مسئول داره، چون بالاخره یه جایی صاحب نفوذ قدرت داره، در یه مقامی، در یه مسئولیتی قرار داده میشه و دیگه این وسط به این فکر نمیشه به سر مردم چی میاد. کسی که ناکارآمده، کسی که شایستگیشو نداره. اما در سیاست امیرالمومنین این چنین نیست. طلحه و زبیر میان محضرش، عرض کردن آقا ما تقسیم کردیم. حضرت فرمودن چی رو تقسیم کردید؟ عرض کردن کوفه و بصره رو بین خودمون تقسیم کردیم. حضرت فرمود قدرت، مقام، منصب میدم، اما نه به رابطه، به ضابطه است. ولو تو بدت بیاد، ولو پیمان شکنی کنی، ولو قائله ای رو مثل جمل برپا کنی، اما علی مقام و منصب بدون شایستگی به احدی نمیده. محمد ابن ابیبکر نور چشم امیرالمومنین هست یا نیست؟ تو بعضی از عبارات مگر نمی فرماید نگید محمد ابن ابیبکر، بگید محمد ابن علی، فرزند منه، پرورش یافته دامن من، همه جا در مسیر امیرالمؤمنینه. این محمد ابن ابیبکر وقتی به شهادت رسید در سال 38 هجری، حضرت فرمود یاد قربتم در روزهای پس از رسول خدا در مدینه افتادم. چه جایگاهی داشته برای امیرالمؤمنین؟ حضرت منصوبش کرد به حکومت مصر. بعد از یه مدت کوتاهی آدم خوبیه، عاشق امیرالمؤمنینه، اما در مدیریت ضعیف بود. چون نور چشم من هستی، چون من به تو علاقمندم، پس به هر قیمتی سر قدرت و مسئولیت بمون و پدر مردم رو به خاطر ناکارآمدی در بیار نداریم. حضرت بهش نامه نوشتن، ازش جلجویی کردن، فرمودن برگرد. این چنین نیست در سیاست و حکومت امیرالمؤمنین. لذا وقتی حضرت قدرت رو به دست گرفت فرمود وعلم انی ان عجبتکم، حالا که پذیرفتم مسئولیتی رو که بر دوشم گذاشتید، رکبت و بکن ما اعلم، به اون چه که خودم میدونم عمل میکنم، ولم اسق الا قول القائل و اتب الات، به حرف این و اون و سرزنش کنندگان اهمیتی نمیدم، توصیه پذیر نیستم، اهل مشورت هستم اما لابیگری نمی کنم. امیر المؤمنین بر اساس شایستگی است که سیاستش رو تنظیم می کنه. عرض من امشب در این محضر تمام این نکته تلیعه ادامه بحثم در باب سیاست امیر المؤمنین باشه انشاءالله. طه حسین نویسنده مشهور مصری یک کتابی داره به نام علی و بنوه، علی و فرزندانش. در اونجا می نویسد که در سیاست امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو چیز وجود نداشت. یک، علی علیه السلام احدی رو مجبور به پذیرش حکومتش نکرد. رای عمری باشه مشروع عرض خواهم کرد، کسانی هستن که با امیرالمومنین بیعت نکرد، تحت حکومت امیرالمومنین هم زندگی میکنن، اما حضرت احدی رو مجبور به بیعت و پذیرش حکومت نکرد. دو، هیچ کسی رو مجبور به شرکت در جنگ نکرد. و یکی از نکات مهم در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این هست که هیچ یک از فرزندان و نزدیکان امیرالمؤمنین در دوران حکومتش هیچ مسئولیت و منصب حکومتی ندارند، اما در میدان جنگ نفر اول میدان هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آنچه که فرمود و وعده داد عمل کرد. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، سیدی غیبتک نفد رقادی و زیقد علی محادی و ابتزد منی راحت فؤادی. الهی البستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وعمات قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبة منك يا عملي وبغيتي ويا سعلي ومنيتي
فبعزتك ماجد الذنوب سواك غافرا ولا أرى لك اسمي غيرك جابرا وقد خزعت بالإنابة إليك شام الجمعة شب مولا و صاحب منجت ابن الحسن نشد زیار سفر کردم مرا خبری نیامد سر کویش نشانی و اثری نسیم صبح ز کویش اگر کنی گذری بگو بدو که ما را ز خاطرت نبری
آقا جان
کریم در بروی بینوا نمی بندد گشای در به حریمت بروی در به دری و اسرع فرس و کشار دن الاخیام که قاصدن محمد باکیان امان از اون ساعت زی جذب بی صاحبت با یال قرق بخون بازین واشگون سمت خیمام همین که صدای زلجناب بلند شد این زن و بچه از خیمه بیرون دمیدن فلما رأينا النساء جوادك مخزيا برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدوم لا تمام همه از خیمه بیرون دمیدن ولی سالار زینب را ندیدن هر کی یه سوالی داره یه نوایی داره بی بی سکین اومد جلو صدا زد یا جواد بی هل سوقی بی هم قتلت جان تا این سالو پرسید صاحب از زمان می فرماید به سمت قتلگاه این زن و بچه هم آمدن بالای
بلندی چه میبیند و شمر جالسون على صدر خیستادم به بلندی بدنم لرزان شد زیر خروار نی و سنگ تنت پنان شد همین یه بیت فرج امام زمان حسینم نل تازه به سم اسب زدن فکر که بود که سراپای تو با سطح زمین یکسان شد ای حسین.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین دستانی که به درگاهت باز شده است خالی بر مگر این دستان رو به بیعت صاحب الزمان برسان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. همه گذشتگان گذشتگان از این جمع روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی شهدا امام راحل بر سر سفره ابی عبدالله میهمان بگردان. خدمتگزاران به دین و آیینت علما فضلا مراجع تقلید حضرت مستطاب آیت الله علوی بروجردی در پناه خودت محافظت بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما و عجل.